میدان انتخابات میشوند، رأی میدن.
میدان رأی ملت است.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
8 شب در ایران است با پوشش ویژه انتخابات. همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. در 60 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این برنامه که تازه ترین خبرها و تحلیلهای انتخاباتی رو در اون مرور میکنیم. دو انتخاباتی که حال به دقایق و تقریبا میشه گفت ساعت پایانی اون نزدیک میشیم. همراه ما بمانید. میتونید شنونده رویکردها و صداهای متعددی در این برنامه باشید. شما هم میتونید به جمع ما بپیوندید، نظر خودتون رو با ما درباره انتخابات و نتیجه اون بر زندگیتون در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. اما پیش از این که به انتخابات بپردازیم، سری به جهان خبر میزنیم با همکارم جمشید زند و از تازه‌ترین اخبار ایران و جهان آگاه میشیم.
با سلام. ستاد انتخابات ایران در اطلاعیه اعلام کرد که زمان رأی‌گیری تا ساعت 21 امشب تمدید شده است. با پایان یافتن مهلت رسمی رأی‌گیری در ساعت 18، ستاد انتخابات این مهلت را تا ساعت 20 تمدید کرده بود. در اطلاعیه نخست ستاد انتخابات حضور مردم پای صندوق‌های رأی پرشور توصیف شده و آمده است که با توجه به گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های انتخابی کشور مبنی بر درخواست تمدید مدت زمان اخذ رأی، زمان رأی‌گیری با موافقت وزیر کشور تمدید شده است. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از صبح امروز در ایران در حال برگزاری است و حدود یک ساعت دیگر به پایان می‌رسد. یوهان شنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی عصر جمعه وارد تهران شد. توسعه مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی میان تهران و برن از جمله اهداف سفر رئیس جمهوری سوئیس به ایران عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در دیدار یوهان شنایدر آمان با حسن روحانی موافقت‌نامه‌هایی در زمین‌های مختلف اقتصادی، بانکی، سیاسی، حقوق و فرهنگی توسط طرفین امضا خواهد شد. در پی اجرای برجام تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی به ایران سفر کرده و توافق‌نامه‌هایی را در زمین‌های اقتصادی و تجاری امضا کرده‌اند. یک مقام وزارت خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات بین‌المللی برای حل بحران سوریه از روز 7 مارس 17 اسفند در ژنو از سر گرفته می شود. مذاکرات صلح سوریه که با حضور طرفین درگیر اوایل بهمن ماه در ژنو در حال برگزاری بود، به دلیل اختلاف میان دیدگاه های دو طرف متوقف شده بود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ادامه مذاکرات صلح سوریه را نیازمند کمک های آمریکا و روسیه دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز برای بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و آمریکا درباره سوریه نشستی برگزار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان امنیت آن کشور FSB دستور داد از دخالت به گفته او دشمنان خارجی روسیه در انتخابات پیش رو جلوگیری کند. انتخابات پارلمانی روسیه حدود 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. آقای پوتین با اشاره به اطلاعاتی که به دستش رسیده گفت همه باید بدانند که روسیه شدیداً برای حفظ منافعش تلاش خواهد کرد. پوتین همچنین از افزایش فعالیت سرویس‌های جاسوسی خارجی در روسیه خبر داد و گفت در سال گذشته 400 جاسوس خارجی شناسایی و 23 نفر از آنها محاکمه شدند. به گفته او در سال گذشته 24 میلیون حمله سایبری علیه وبسایت‌های دولتی و سیستم‌های اطلاعاتی روسیه صورت گرفته است. کشورهای غربی و اروپایی نیز در گذشته روسیه را به افزایش فعالیت‌های جاسوسی و حملات سایبری علیه مؤسسات مالی و وبسایت‌های دولتی متهم کرده‌اند. و به دنبال عدم احراز رأی کافی هر یک از 4 کاندید ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، رأی‌گیری به دوره دوم کشیده شد. در دوره اول اینفانتینو دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا 88 رأی، شیخ سلمان آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 85 رأی، پرنس علی بن آل حسین از اردن 27 رأی، و جروم شامپین از مقامات فیفا 7 رأی کسب کردند. هر نامزد به 138 رأی از 207 نماینده واجد شرایط رأی دادن نیاز داشت تا به عنوان رئیس جدید فیفا انتخاب شود. دور دوم رأی گیری ساعت پیش آغاز شد و نامزدی که در این دور از انتخابات بیش از 50% آرا را به دست آورد به ریاست فیفا خواهد رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند می شنیدید و یادآوری می کنم که این برنامه ویژه انتخاباتی ماست. اگر که می خواهید از سایر اخبار ایران و جهان هم آگاه بشید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
26 دقیقه در ایران هست. شنونده برنامه ویژه خبری تحلیلی ما پیرامون انتخابات، دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران هستید. همراه ما باشید. ابتدا در این برنامه میزگردی زنده داریم با دو تحلیلگر. از صدا و نظر شما شنوندگان در این برنامه استفاده میکنیم. نگاهی به این انتخابات در فضای مجازی خواهیم داشت. از 10 رخداد مهم و تاثیرگذار در 9 دوره مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. برنامه‌های متنوعی داریم، همراه ما بمانید. همراه هستید با رادیو فردا. روی خط تلفن ما خانم ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه ما هستند تا به یک موضوع بپردازیم و اون اینه که ترکیب مجلس آینده، مجلس دهم شورای اسلامی، چه تأثیری بر فضای سیاسی اجتماعی ایران خواهد داشت. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه. خانم محمدی، با شما شروع می‌کنیم، اما سوال مشترکی برای هر دو تحلیلگر بر روی خط تلفن، اینکه پیشبینی شما از ترکیب مجلس دهم چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان شما. تصور من این بود که به مجلس خبرگان هم پرداخته میشه، چون به هر حال مجلس شورای اسلامی همیشه از زمان تشکیل جمهوری اسلامی بسته به ترکیب توازن قوای سیاسی در ایران اهمیت به نسبه داشته، بیشتر یا کمتر. مجلس خبرگان بوده که شاید فقط یکی دو بار صاحب اهمیت بوده از جمله امروز.
البته خانم محمدی، ما در این برنامه و در ساعت‌های پیش رو مشخصاً به مجلس خبرگان خواهیم پرداخت، اما به دلیل جایگاه با اهمیت هر دو انتخاباتی که داره برگزار میشه با مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، با شما و آقای کاظمیان، و ادامه خواهیم داد این بحث رو درباره مجلس خبرگان هم همینطور. اما نظر شما رو درباره پیش بینی تون از ترکیب مجلس دهم.
بله، اون چه که تا به امروز، اون چه که انتظار جامعه فعالان سیاسی بوده، در مجموع کسانی که به انتخابات توجه و تأکید داشتند و این توجه و تأکید رو بیان می کردن، چون به هر حال در میان فعالان، تحلیلگران سیاسی، کسانی هستند که اساساً معتقد هستند که امر انتخابات در ایران رویداد مهمی نیست و به همین نسبت توجه و تحلیل‌های خودشون رو کمتر متوجه اون کردن. اما کسانی که متوجه بودن و دنبال کردن، اکثرا همونطور که شما ملاحظه کردید، بس بنابر شرایط ویژه‌ای که در مملکت هست، بنابر مسائلی که با روی کار اومدن دولت جدید روشن شد که جزء مطالبات جامعه است، اولا میان روی و تعادل در برخورد با مخالف و منتقد، چه در داخل چه در خارج، بر اساس اینکه این مطالبه اصلی هست و بر اساس اینکه البته این مطالبه بستر و زمین است، به ویژه بر این اساس که نیازهای کشور در حال حاضر متوجه مسائلی هستند که دولت جدید به نظر میاد که در جهت حل اونها اراده و تصمیم داره. برای اینکه تحقق پیدا بکنه این اراده و تصمیم، من از جمله کسانی هستم که معتقدم جامعه این هدف رو در انتخابات پیش رو دنبال میکنه، در انتخاباتی که امروز هنوز در حال جریانه دنبال میکنه، و به همین خاطر به فهرستی که این اعتدالگرایی میان روی رو چه در فضای سیاسی داخل چه خارج و چه در پیگیری مقاصد اقتصادی جامعه که با جهان به دشمنی و تنش نمیکشه، خب به فهرست امید رای میده و در نتیجه من امیدوارم و پیشبینیم اینه که حضور تندروها در مجلس به شدت کاهش پیدا میکنه و نیروهای مستقلی که به نوعی ذخیره فرهنگی اصلاحات هستن از نظر من و اعتدالگرایانی که این سیاست ها رو حمایت میکنن بیشتر روی وارد مجلس خواهند شد.
ببینیم آقای کاظمیان نظر خانم محمدی رو شنیدیم. پیش بینی شما از ترکیب مجلس چی هست؟ آیا فکر میکنید که اونطوری که خانم محمدی گفتند مجلسی متفاوت یا شاید همراه تر با دولت حسن روحانی رو شاهد باشیم؟
گمان میکنم با توجه به اینکه به هر حال یک خیزش اجتماعی شکل گرفته برای تغییر ترکیب مجلس و مجموعه شنیده های ما از رویدادهای امروز ایران دال بر این هستش و با توجه به اینکه یک ائتلافی مانوشته یا نوشته به هر دو صورت شکل گرفته میان بخش های میانه رو و عملگرا و مصلحت اندیش حوزه گفتمانی محافظه‌کاری با اصلاح طلبان با حامیان دولت اعتدالگرایان، به نظر میرسه این دو مجموعه یک وزن خوبی داشته باشن در مجلس آتی. یعنی غیر از این که به شکل اجتناب ناپذیری من فکر میکنم با حدود 30-35% مجلس رو به هر حال چهرهای متعلق به اردوگاه راست و تندروها و نزدیکان به سپاه و اصولگرایان در اختیار خواهند داشت، چرا که اساسا در خیلی از حوزه ها اینها تقریبا بدون رقیب هستند. در برخی از شهرها رقابت بین عملا تندروها هستش که حالا یا از طرف سپاه تقویت میشن یا از طرف بخش دیگری از اصولگرایان یا نزدیکان آقای مصباح یا همراهان اردوگاه تندروها در کشور. و با توجه به اینکه مجموع فهرست اصلاح طلبان در بهترین حالت حدود 200 نفر هست، در خیلی از حوزه ها کسانی در لیست اصلاح طلبان هستند که نزدیک به اردوگاه محافظه‌کاران میانه رو یا عملگراها هستند.
دقیقاً همین که الزاماً خود رو اصلاح طلب هم نمیدونند، اما در لیستی که حال به نام لیست امید میشناسیمش در این لیست حاضر هستند اما الزاماً اصلاح طلب نیستند.
بله قطعاً، یعنی اگر شاخص‌ترین لیست یا مهمترین لیست اصلاح طلبان رو در نظر بگیرید در تهران، با توجه به قتل عامی که متوجه فهرست نامزدهای اصلاح طلب شد از طرف شورای نگهبان، حتی این فهرست به تمامی در مرکز کشور در تهران بسته نشد با اصلاح طلبان. یعنی مثلا کسی مثل آقای جلالی که بازی راست آقای علی لاریجانی هست در لیست اصلاح طلبان تهران قرار گرفت، یا خود آقای علی لاریجانی در قم در فهرست اصلاح طلبان قرار گرفت. یعنی این نشون میده چطوریست. اما عرض کردم در مقام داوری در مورد نتیجه انتخابات گمان میکنم یک سوم مجلس در حال چهرهای تابلودار یا حتی افراطی و تندروهای اردوگاه اصولگرایی باشن. به نظر میرسه با این خیزشی که در کشور شاهدش بودیم، پیروزی لیست اصلاح طلبان هم از اینکه کسانی مثل آقای عارف پرچمدار اون باشن یا کسانی مثل آقای کاظم جلالی یا آقای علی لاریجانی و چهره‌های اعتدالگرا، همینطور محافظه‌کاران میانه رو، عملگرا و پراگماتیست مثل همین آقای کاظم جلالی یا علی لاریجانی، اینها هم احتمالاً یک سوم مجلس در اختیار داشته باشن و یک سوم دیگه به گمان من در اختیار تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، شبه دموکرات‌هایی خواهد بود که تقریباً اینها در ظاهر مستقلن، ولی به هر حال نه مثل علی مطهری اراده این رو دارن که از تریبون مجلس نوت‌های متفاوتی ابراز کنن و نه اینکه اینها سرنوشت ساز هستن در خروجی های مجلس. به تعبیر اینها نگاه خواهد کرد به برآیند قوای مجلس و به ویژه البته در بزنگاه ها به خواست